سرنوشت رستم، راوی امیر اردلان داوودی. مقدمه بر شاهنامه. شاهنامه فردوسی داستان شاهان نیست، مجموع کارنامه هایی است که داستان و سرگذشت پدران توست و اینکه برای زنده ماندن چگونه جنگیدند، برای پیروزی حق چگونه قیام کردند، چگونه از طبیعت آموختند و چگونه آن را رام کردند و چگونه با جان و تنشان این سرزمین را حفظ کردند، چگونه پیرو راستی و ایمان به خداوند بودند و این همان میراثی است که امروز به دست تو سپرده شده است. پهنه تاریخ ما که نشانه تمامی رنج ها و شادی ها، دادگری ها و ستم هاست، هنوز بارور از حماسه رستم ها و پهلوانی هاست. نامه شاهان. فردوسی در آغاز شاهنامه چنین میگوید که از زمان های باستان در ایران کتابی بود پر از داستان های گوناگون که سرگذشت شاهان و دلاوران ایران را در آن گرد آورده بودند. بعد از آن که شاهنشاهی ایران به دست تازیان برافتاد، این کتاب هم پراکنده شد، اما پاره های آن را موبدان در گوشه و کنار نگاه می داشتند تا آنکه یکی از بزرگان و آزادگان ایران که مردی دلیر و خردمند و بخشنده بود به جستجو افتاد تا تاریخ گذشته ایران را از روز نخست بیابد و آنچه را بر شاهان و خسروان ایران گذشته است در دفتر فراهم آورد. پس موبدان سال خورده را که از تاریخ باستانی ایران آگاهی داشتند از هر گوشه و کناری نزد خود خواست و از تاریخ روزگاران کهن جویا شد. موبدان تاریخ باستانی ایران را باز گفتند و آن بزرگ مرد از سخنان آنان کتابی نامدار فراهم آورد که بزرگ و کوچک بر آن آفرین گفتند. آنهایی که خواندن می‌دانستند داستان‌های این کتاب را برای مردم می‌خواندند و دل آنان را به یاد شکوه گذشته ایران شاد می‌کردند. این کتاب به زودی در میان مردم گرامی شد. آنگاه جوانی خوش‌طبع و گشاده زبان پیدا شد و به این اندیشه افتاد که این کتاب را به شعر درآورد. دوستان وی هم همه از این اندیشه شاد شدند، اما افسوس که این شاعر گرفتار برخی تندروی های جوانی بود و به عاقبت آن دچار شد و در جوانی به دست بنده خود کشته شد و نسل کردن شاهنامه ناتمام ماند. من وقتی از کار این شاعر ناامید شدم، به دلم افتاد که همت کنم و نامه شاهان را فراهم آورم و خود آن را در قالب شعر بریزم. پس در طلب آن برآمدم و از هر کسی جویا شدم. از گردش روزگار می ترسیدم عمرم وفا نکند و کار به دیگری بیفتد. از طرفی زر و مال من چندان نبود که بپاید و سالها عهده‌دار من و کوشش من باشد. اینگونه کوشش ها و رنج ها هم خریدار نداشت. سراسر کشور را جنگ و آشوب فرا گرفته بود و کار بر پژوهندگان و هنرمندان سخت بود و کسی قدر سخن را نمی دانست و حال آنکه در جهان چه چیزی بهتر از سخن نیکوست؟ مگر نه آن است که پیغمبر مردم را با سخن به خدا رهبری کرد؟ مدتی در این اندیشه بودم ولی آشکار نمی کردم، زیرا کسی در این مقصود با من یار نمی شد. تا آنکه دوست مهربان و یک رنگیکتری که از شهرها داشتم مرا دل داد و گفت قصد تو قصد شایسته است. من نامه شاهان را نزد تو می آورم. تو جوانی و خوش‌طبع و والا سخن، چه بهتر که به چنین کار گرانمایه دست بزنی و با شعر کردن نامه شاهان برای خود خوشنامی و سرفرازی حاصل کنی. به سخنان او دلگرم شدم و وقتی نامه شاهان را نزد من آورد، از دیدن آن جان تاریکم افروخته شد و به سرودن آن دست بردم. بخت هم مدد کرد و یکی از بزرگان بیاری من برخاست. این بزرگمرد که نژادش به آزادگان قدیم میرسید، جوانی خردمند و بیدار و روشن روان بود. زبانی نرم و پاکیزه داشت و فروتن و پر آزرم بود. به من گفت بگو تا هرچه بخواهی فراهم کنم، از هرچه از دست من برایت کوتاهی نخواهم کرد. این نیک مرد نامدار با نیکویی و بخشش خود مرا از آسمان به زمین رساند. از جوان مردی و بخشندگی دنیا در دیدش خار بود و زر و خاک در چشمش یکسان می نمود. افسوس که ناگهان ریشه عمر این راد مرد کنده شد و چون سروی تند باد از جا بکند به خاک افتاد و به دست ستمگران مردم کش ناپدید شد. دریغ از آن برز و بالای شاهانش. بعد از مرگ او روانم لرزان شد و نومیدی در دلم رخنه کرد، تا آنکه یک روز بیاد پندی از این رادمرد افتادم که می گفت این کتاب شهریاران است، اگر آن را به نظم آوردی به شهریاری بسپار. از بیاد آوردن این گفتار دلم آرامشی گرفت و روانم شاد شد. با خود گفتم که بخت خفتم بیدار شد و زمان سخن گفتن آمد و روزگار کهنه نو شد. یک شب در همین احوال به خواب رفتم. در خواب دیدم که شمع درخشنده ای از میان آب برآمد و روی گیتی را که چون لاجورد تیره بود چون یاقوت زرد روشن کرد. آنگاه تخت پیروزه ای پیدا شد که شهریاری تاج بر سر چون ماه درخشان بر آن نشسته بود. سپاهش تا 2 میل صف بسته بودند و بر دست چپش 700 ژنده پیل ایستاده و وزیری پاک نهاد در پیش شاه به خدمت کمر بسته بود. من از دیدن شاه و سپاهیان و ژنده پیلان خیره شدم و از نامداران درگاه پرسیدم آنکه چون ماه بر تخت نشسته است کیست؟ گفتند محمود جهاندار است که ایران و توران در فرمان اوست و از کشمیر تا دریای چین مردم سناگوی اویند. تو نیست که سخنسرایی، آفرینگوی او باش. بیدار شدم و از جا جستم و زمانی دراز در آن شب تیره بیدار بودم. با خود گفتم این خواب را باید پاسخ بگویم. پس به نام فرخنده شهریار محمود غزنوی به نظم شاهنامه دست بردم. رستم که بود؟ بزرگترین پهلوان شاهنامه قهرمان و دلیر و پیلتنی است که با روح آزاده و جسم نیرومندش تجسم همه آرزوهای دور و دراز بشری است. این پهلوان طی قرن‌ها چنان ساخته و پرداخته شده که نشان دهنده عشق مردم به پیروزی نیکی بر بدی و دستیابی به قدرت و چیرگی باشد. بنابراین اون همیشه بهترین، بالاترین و بی‌نظیر است. گرچه مثل دیگر مردم زندگی می‌کند، می‌خورد، می‌خوابد، خسته می‌شود و عشق می‌ورزد. رشادت و جسارت او همانقدر که خوشایند و باب طبع مردم عادی بوده، گویی رشک حکم فرمایان بیدادگر و صاحبان قدرت را نیز برمی‌انگیخته، چنان که در تاریخ سیستان گفته می شود. ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد و چندین روز همی برخاند. محمود گفت همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من 1000 مرد چون رستم هست. ابوالقاسم گفت زندگی خداوند دراز باد. ندانم اندر سپاه او چند مرد رستم باشد، اما این دانم که خدای تعالی خیشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. سلطان محمود هرگز شاهنامه را بابت این صحبت فردوسی نپسندید. برای اینکه رسم رستم را بهتر بشناسیم و از خاندانش بیشتر بدانیم، ناچاریم به کتاب‌های پیش از شاهنامه مراجعه کنیم. ولی قبل از این کتاب‌ها مدرکی داریم که راه را برای من کوتاه می‌کند و آن گرشاسنامه است. گرشاسنامه داستان منظومی است که اسدی طوسی در سالهای 456 الی 458 هجری نوشته و چنان که از نامش پیداست داستان خاندان رستم و مخصوصاً جد او گرشاسب است. به هر حال در این داستان تاریخ خاندان رستم چنین شرح داده می شود. جمشید بعد از آن که از ضحاک گریخ به سیستان رفت و به پادشاه آنجا که کورنگ نام داشت پناهنده شد. دختر این پادشاه دل باخته او شد و از وی پسری به دنیا آورد که نامش را تور گذاشتند. بعدها از این تور پسری به وجود آمد که به نام شیدسپ و از او تورک و از او نیز شم و از شم اسرد به وجود آمد. که این اسرد پدر گشتاسپ پهلوان بزرگ سیستان شد و موضوع گرشاسنامه جنگ ها و سفرهای عجیب همین گرشاسپ به توران، هند، آفریقا و جزایر ناشناس دیگر است. گرشاسب پهلوان پسری به نام نریمان داشت و او پسری به نام سال پدر زال و جد رستم. سام در اوستا نام شخص به خصوصی نیست، فقط نام یک خانواده است که از چند عضو دیگر آن نیز نام برده می شود. این چند عضو اسرد و گرشاسب و برادرش هستند که به نامهای سرید و گرشاسب و اورشی ظاهر می شوند، ولی از دیگران نامی نیست. سریدی که از افراد نیکوکار و از بزرگان اوستا است که بانی علم پزشکی و کاشف داروی بیماری ها و زخم هاست. او نخستین کسی است که ناخوشی و مرگ و زخم تیزه پیران و تب سوزان را از تنها دور کرده و سومین کسی است که اساره هرم را فراهم نموده و به پاداش این کار 2 پسر به نامهای گرشاسب و اورشی یافته است. نام پسر دوم که در اوستا مرد قانون و داده است در مآخذ بعد از اوستا فراموش شده، ولی نام گرشاسب که مرد جنگ و پهلوانی است چندین بار در اوستا آمده و معروفترین شخص این خاندان است. او دارای 3 صفت است: یکی گیسوار، دیگری گرزور و سرومی نرم نو یا نرمنش که در فارسی امروز تبدیل به نریمان شده و احتمال دارد که نریمان نیز نام شخص خاصی نبوده و تنها یک لقب باشد. در اوستا کشته شدن اژدهای شاختار به دست گرشاسب داستان بسیار مفصلی دارد. این اژدهای زرد رنگ و زهردار آدمیان اسب‌ها را می‌کشت و می‌خورد و گرشاسب توانست او را از پای درآورد. در شاهنامه کشتن یک چنین اژدهایی را سام پدر زال به خود نسبت می‌دهد و در نامه‌ای برای منوچهر آن را می‌نویسد. از قهرمانی‌های گرشاسب در اوستا بسیار سخن رفته و گفته می‌شود که وقتی فر از جمشید دور شد، گرشاسب نریمان آن را گرفت، ولی خود در آخر کار در کابلستان فریفته پری شد که او را اهریمن آفریده بود. به این دلیل مورد غضب واقع شد. دنباله داستان گرشاسب را که در اوستا از جاویدانان و نامردمی هاست در روایت پهلوی چنین می‌خوانیم. چون گرشاسب به آیین مزدا بی‌اعتنا شده بود، پنهاک پهلوان توری تیری بر او زد که او را نکشت، ولی خوابی بر او عارض شد که تا آخر زمان همچنان در دره‌ای در کابل بر زمین افتاده باقی خواهد بود و از جسد او فر نگهبانی خواهد کرد. ولی چون آخر زمان فرا رسد و ضحاک در البرز زنجیرهای خود را پاره کند و بخواهد جهان را ویران سازد، گرشاسب از این خواب بیدار می شود و او را هلاک خواهد کرد و عدل و داد را به جهان باز خواهد گرداند. نام زال رستم در اوستا نیست و این امر موجب ارائه نظری های گوناگونی شده است. نظیران که رستم که به معنی دارنده بالای زورمنده است یکی از عناوین گرشاسب است، یا اینکه چون رستم به دین زرتوش بی‌اعتنا بوده موبدان نام او را در اوستا نیاوردند، یا اینکه ممکن است این داستان غیر ایرانی و متعلق به سکاهایی باشد که بعد از نوشته شدن اوستا در سرزمین سیستان ساکن شدند، که البته برای رد هر یک از این نظریات دلایلی نیز وجود دارد. نخستین جایی که نام رستم در آن آمده است کتاب‌های مذهبی پهلوی است و نخستین کار مهم او در این روایات نجات کاووس از بند زندان هاماوران و بیرون راندن افراسیاب از ایران است. در پهلوی نام او رستخم است و دو تن نیز به نام سام شناخته می‌شوند. یکی پدر اسرد که در گرشاسب نامه نام او شم است و دیگری سام پدر زال. در یکی از این کتاب ها چنین یاد می شود که سام 6 جفت فرزند داشت که از هر جفت یکی دختر و یکی پسر بود و هر یک از پسرها در یک ولایت سرزمین سام حکومت می کرد و حکومت سگان یا سیستان با دستان بود که او دو پسر داشت، یکی رستم و دیگری زفاره. باز در سندی قدیمی تر به نام درخت آسوریک که یک منظومه متعلق به عهد اشکانی است به نام رستم بر می خوریم. از وجود نام رستم در چنین مآخذ قدیمی میتوانیم این نتیجه گیری را هم بکنیم که احتمال دارد رستم نیز مانند چند تن دیگر از پهلوانان شاهنامه از قبیل گودرزیان که خود یکی از شاهان اشکانی بودند، حاکم یا سردار پرقدرتی در سیستان بوده باشد که بر اثر کارهای پهلوانیش تبدیل به یک موجود داستانی شده و داستانهای پهلوانی بیشتر نیز به او نسبت داده شده است. به طوری که رستم از صورت تاریخی و حقیقی خارج شده و به شکل یک موجود افسانه‌ای در آمده است. داستان رستم در سده ششم میلادی و حتی در صدر اسلام چنان مشهور شده بود که آوازه آن از حدود ایران نیز خارج شده و به کشورهای مجاور رفته بود. به طوری که نام رستم را میتوان در آثار نزدیک به همان سده مثلا در ارمنستان، در مکی یا جاهای دور و نزدیک دیگر نیز یافت. همین دلیل قدمت رستم را به پیش از سده ششم و حتی صدر اسلام میبرد. حال به شاهنامه و دیگر روایت ملی همزمان آن زمان باز می‌گردیم تا ببینیم آنها رستم و خاندان او را چگونه معرفی می‌کنند. گر شاهنامه و نسب‌نامه رستم را در آن دیدیم، حال به شاهنامه می‌پردازیم. در شاهنامه نخستین بار در آغاز کار منوچهر و در هنگام پادشاهی فریدون از افراد خاندان رستم نامی به میان می‌آید و اولین کس گرشاسب است که گویا گنجور فریدون بوده، زیرا فرستاده سلم و تور هنگامی که تعریف بارگاه فریدون را می‌کند چنین می‌گوید: ز آهنگران کاوه پرهنر به پیشش یکی رز دیده پسر، کجا نام او قارن رزم زن، سپهدار بیدار لشکر شکن. و فریدون به وسیله همان فرستاده و تور پیام می‌دهد که خود را برای جنگ با منوچهر آماده کنند. بیاید کنون چون هژبر ژیان، به کین پدر تنگ بسته میان. ابا نامداران لشکر به هم، چو سام نریمان و گرشاسب به جمع. و گرشاسب در جنگی که اتفاق افتاد یکی از آن پهلوانان بود. باید توجه داشت که این گشاسب به غیر از گشاسبی است که بعد از مرگ زو یازاب 9 سال پادشاهی کرد. شاهنامه از افراد این خانواده قبل از گشاسب چیزی نمیگوید و اگر نسب نامی در انتهای بعضی از شاهنامه ها تحت عنوان ملحقات وجود داشته باشد، بازنمانده همان گشاسب نامه است. سام به هنگام بر تخت نشستن منوچهر به او میگوید: نیاکان من همه پهلوانان بودند، پناه بزرگان و شاهان بودند. ز گرشاسب تا نیرم نامدار، سپهدار بودند و خنجرگزار. پس چنین برمی آید که سام در زمان فریدون پهلوان بوده و نیاکان او نیز پهلوانان شاهان قبل از فریدون بودند. در شاهنامه بیدرنگ بعد از این مطلب داستان سام و زاده شدن فرزند سفید موی او آمده که سام او را به دلیل سفیدی موی زال یا زر که هر دو به معنی پیر می باشند می نامید و چون از داشتن چنین فرزندی ننگ داشت او را در کوه گذاشت. اگر میان نسب افراد خاندان رستم در شاهنامه و گرشاسنامه اختلافی موجود باشد، در آن است که در شاهنامه سام گاهی پسر نریمان است و گاهی برادر او. اما دنباله داستان زال که تقریبا در همه روایات به طور یکسان آمده چنین است: سیمرغ آن کودک شیرخوار را در کوه می‌یابد و او را نزد فرزندان خود می‌برد و با آنها بزرگ می‌کند. بعد از چندی سام در خواب می‌بیند که فرزندش در کوه البرز است. پس پشیمان از کرده خیش به سراغ فرزند می‌رود. سیمرغ نیز فرزند او را به وی پس می‌دهد، ولی نامش را به جهت آنکه پدرش او را به مکش در کوه گذاشته بود دستان می‌گذارد و دستان یعنی مکر و حیله. این نام رایج زال در متون پهلوی است. باری سام دستان را نزد خود باز می‌گرداند و پادشاهی سیستان را به او می‌دهد. زال دلباخته رودابه دختر سهراب کابلی می‌شود که از نسل ضحاک است و به همین دلیل سام و منوچهر با وسط آنان مخالفت می‌کنند تا بالاخره زمانی که موبدان پیشگویی می‌کنند که از آن دو فرزندی متولد می‌شود که پهلوان است و دشمنان ایران را از بین می‌برد و ازدواج آن دو سر می‌گیرد. داستان زال به این صورت در متون پهلوی نیست و از او تنها به عنوان پدر رستم نام برده می شود. ولی بنابر روایت فردوسی، زال از عهد منوچهر تا زمان بهمن یعنی بیش از 1000 سال زندگی کرده. همه چیز رستم حتی تولد او نیز خارق‌العاده است. طفل آنچنان بزرگ است که تولد او ناممکن می شود، به طوری که ناچار می شوند به دستور سیمرغ پهلوی رودابه را بشکافند و رستم را چون طفل 1 ساله بود بیرون بکشند. این اولین عمل سزارن تاریخ است. زمانی که رودابه بهبود می یابد و طفل را نزد او می برند، بخندید از آن بچه سرو سهی، بدیدن در او فر شاهنشاهی. به گفته به رستم غم آمد به سر، نهادن رستمش نام پسر. البته معنی اصلی رستم این نیست، بلکه رعود صدخم شکل اولی آن است که جزء اول ریشه از رعود به معنی رستن و رویدن و جزء دوم صدخ به معنی زورمند است، یعنی دارنده بالای زورمند. رستم از کودکی نیروی عجیبی داشت. تس بود که پیل سپید را کشت و دژ سپند را گرفت و در نوجوانی تنهایی به کوه البرز رفت و قباد را همراه خود آورد. از معروفترین کارهای او گذشتن از 7 خان و از معروفترین جنگهای او یکی جنگ با پسرش سهراب و کشتن اوست و دیگری جنگ با اسفندیار روینتن است که باز به کشتن اسفندیار انجامید. این دو داستان از قطعات بسیار زیبا و نوستالژیک و غم‌انگیز شاهنامه‌اند. دیگر افراد خاندان رستم به نقل از شاهنامه و دیگر روایات چنین هستند: زال 3 پسر داشت، رستم شغاد و زواره. رستم 3 پسر و 2 دختر داشت. پسران او سهراب، فرامرز، جهانگیر و دخترانش گشسپ بانو و زربانو نام داشتند. از پسران او سهراب به دست رستم کشته شد و فرامرز را زمانی که بهمن به سیستان تاخته بود به دار زدند و جهانگیر را هم دیوی از بالای کوه پرتاب کرد و کشت. از دختران او یکی گشسپ بانو بود که پهلوانی چالاک به شمار می رفت و رستم کسی جز گیو را شایسته همسری با او ندانست. فرزند آنها بیژن بود. دختر دیگرش زربانو نیز مبارز و سواری دلیر بود. مادر این دو دختر خاله کیقباد به همسری رستم در آمده بود. در بعضی روایت نام نوادگان رستم و سرگذشت هر یک از آنها نیز با دقت و جزئیات شرح داده شده. از سهراب پسری به نام برزو و از او پسری به نام شهریار به وجود آمد. از فرامرز فرزندی به نام آذربرزین و از گشه از بانو بیژن متولد شد. از زوار نیز دو پسر به نام های فرهاد و تخار به وجود آمدند که هر دو نامی هستند. در شاهنامه هر آنچه متعلق به رستم باشد حالت برتر و عجیب پیدا می کند. مثلا اسب او که رخش نام دارد. رخش تنها اسبی است که قادر است وزن رستم را تحمل کند و گذشته از نیروی عجیب او از نظر هوش و فهم نیز برتر از همه اسبان و حتی مانند انسان است. حرفهای رستم را می فهمد و به آن عمل می کند و می تواند با شیر و اژدها بجنگد. رستم و رخش که سراسر زندگی را با هم همراه بودند به هنگام مرگ نیز سرنوشتشان به هم گره خورده بود و هر دو با هم در چایی که برادر رستم کنده بود سرنگون می شوند و جان می سپارند. داستان مرگ رستم. کنون کشتن رستم آریم پیش، ز دفتر همیدون به گفتار خیش. فردوسی گوید در شهر مرو پیری دانا بود به نام آزاد سرف که نزد احمد سهل زندگی می کرد. او از کارنامه های خسروان فراوان داشت. با تن و پیکری پهلوانی، دلی پر ز دانش و سری پر سخن، هر زمان که سخن می گفت پر بود از داستان های کهن. نژادش به سام نریمان کشیده می شد و از رزم های رستم داستان ها بیاد داشت و آنچه که می گویم شنیده از آزاد سرو است. اگر عمری باقی باشد و این نامه را به پایان آورم، شاهکاری ماندنی به نام من در جهان باقی خواهد بود. اما چه توان کرد؟ دو گوش و دو پای من آهو گرفت، بیمار شدم. دو گوشم سنگین شده و دو پای من از درد طاقت راه رفتنش کم گردیده و توی دستی و پیری همزمان بیشتر نیرو میگیرد و من ضعیف میشوم. نمیدانم از که شکایت کنم، بنالم ز بخت بد و سال سخت. باشد که سلطان محمود مرا در این کار بزرگ یاری کند. ای فرزند، باز میگردیم به دنبال سخن و آنچرا که دانای توس از زبان آزاد سرو در شاهنامه آورده است. آزاد سرف گفت: در کوشک زال بنده ای بود، هنرمند، نوازنده و سراینده سرود. آن کنیزک روزی پسری آورد چون ماه درخشان به بالای سام سوار. خبر به زال دادند، شاد شد. ستاره شناسان دانشمندان را از کشمیر و کابل خواست. بزرگان آتش پرست و آگاهان یزدان پرست، دانایان زیج رومی که نزد زال جمع شدند و تمامشان ستاره کودک را و آنچرا که بر او می‌گذرد مورد توجه قرار دادند. اما اختران چنین گفتند که آینده آن پسر تباه است. رویدادی بس شگفت در زندگی آن پسر رخ می‌داد. ستاره شناسان همه به یکدیگر نگریستند و به دستان گفتند: ستاره کودک تو را نظاره کردیم. راستیان که آسمان به این کودک مرحمتی ندارد. زمانی که او به مردی برسد و پهلوانی آغاز کند، خاندان سام نریمان را تباه خواهد کرد و خاندان تو را برنج خواهد آورد. همه سیستان از او پرخروش می شود. شهر ایران از آنچه این کودک می کند برهم خواهد ریخت و روز مردم از او تل خواهد شد و بعد از اندکی دیگر در جهان نخواهد بود. دستان غمگین شد، خدا را نیایش کرد و گفت: پروردگارا، بر کار پشت و پناه هم تویی. برای این کودک بجز کام و آرام و خوبی مباد. زال نام پسر را شقاد نامید. چون دوران کودکیش به سر رسید و جوان شد، شقاد را بر شاه کابل فرستاد. دیری نپایید که او سواری دلاور شد به گرز و کمان و کمند. شاه کابل به گیتی به دیدار او شاد بود. پس دختر خود را به او داد تا فرزندی اصیل به وجود آید. بودن شقاد نزد شاه کابل این وسوسه را دامن زد که چرا هر سال یک چرمگاف زر به رستم باش دهند. به خصوص حالا که شقاد داماد شاه کابل است باید فکری کرد. روزی شقاد در نهان با شاه کابل گفت: رستم از این که من داماد تو هستم شرم ندارد و از تو باش طلب می کند. اکنون بیا و با هم بسازیم و او را به دام آوریم و تمام جهان را از خون ریزی بر او آسوده کنیم. هر دو با هم توافق کردند و بدانجا رسیدند که نام رستم را از جهان گم کرده و اشک بر دیده دستان آورند. شبی تا صبح نخفتند و اندیشه کردند که با رستم چه باید کرد. شقاد به شاه کابل گفت: راه آن است که میهمانی بزرگی برپا کنیم. به هنگام می خوردن تو مرا از خود بران، سخن سر دشنام بد بگوی. من از تو قهر کرده سوی زابل میروم و در آنجا از تو شکایت میکنم، هم نزد رستم و هم نزد دستان، آنچنان که رستم برای تلافی و حفظ من به سوی تو بیاید. در این مدت شکارگاهی را انتخاب کن و در راه آن چندین چاه به بزرگی که رستم و رخش در آن بیفتند بکن. در ته چاه نیزه های بلند بنشان و در آنها خنجر و دشنه به کار. تعداد چاه‌ها را هر چه بیشتر کنی بهتر است. اگر 10 کنی چاه بهتر ز 5، چو قایی که آسوده گردی ز رنج. چنان که گفتن در بن هر چاه نیزه و خنجر فراوان بنشان و سر چاه را سخت بپوشان و این داستان را حتی به باد هم نگو که حتی باد هم راز ما را به جای دیگر خواهد برد. شاه کابل به گفتار آن بیخرد گوش کرد. جشنی برپا کردند، می خوردند و شقاد خود را به مستی زد و به شاه کابل گفت: من از همه شماها بالاترم، زیرا برادری چون رستم دارم. کدامتان چنین نژادی دارید؟ شاه کابل خود را با آشفتگی زد و گفت: ای شقاد، تو از نژاد سام نریمان نیستی، تو نزد رستم سام از نوکری پست‌تر و کوچکتر هستی. چنان که قرار بود سخنشان در این زمین بالا گرفت. عاقبت شقاد پای بر اسب کرد و روانه زابل شد. شقاد چون به زابل رسید به دیدار زال رفت. پدر شادمان شد، نوازش کرد و در پی آن شقاد نزد رستم رفت. رستم از دیدار برادر شاد شد، او را در بر گرفت و پرسید: چگونه از کار تو با کابلی؟ چه گوید وی از رستم زابلی؟ شقاد گفت: از او سخن نگو، قبل از این به من نیکویی میکرد، اما اکنون چون می میخورد مرا کوچک میکند. میگوید تا کی باید به این رستم باج داد و به من گفت فرزند زال نیستی. اگر هم باشی خود زال چه ارزشی دارد که تو داشته باشی؟ دل من از آن سخنان گرفت و از کابل شبانه بیرون آمده و خود را به زال رساندم. رستم درخواه شد و گفت: از او و کشورش اندیشه مکن، برای همین سخن که گفته است جانش را خواهم گرفت و تو را شادمان بر تخت شاهی کابل می نشانم. اینک چند روز بمان تا با هم رفته و شاه کابل را بر سر جای خود بنشانیم. رستم فرمان داد سپاهی شایسته آماده کنند تا به جنگ شاه کابل برود و شقاد را پادشاه آن سرزمین نماید. چون کار لشکر آماده شد شقاد نزد رستم رفت و گفت: ای برادر، شاه کابل توان جنگیدن ندارد. اگر نام تو برنویسم بر آب، به کابل نیابد کس آرام خواب. گمان میکنم از آنچه با من کرده پشیمان شده است و اینک میکوشد تا به نوعی با من آشتی کند و کسانی را نیز برای این کار فرستاده است. رستم گفت: اینک چنین است به کابل نمیروم، زواره با 100 سوار و 100 پیاده کافی خواهد بود. اما بشنو از شاه کابل. فردای آن شب که شقاد روانه زابل شد، گروهی چاهکن گزیده کرد. به شکارگاه رفت، فرمان داد تا در راه آن چاه‌های فراوان کندند. چون آماده شد فرمان داد نیزه و شمشیر و دشنه و خنجر در آنها نصب کردند و سر چاه‌ها را چنان بستند که انسان و حیوان آن را تشخیص نمی‌داد. از آن سو رستم بر رخش نشست و روانه راه شد. شقاد فرستاده‌ای را برگزید و برای شاه کابل پیغام داد: اینک جان پهلوان بدون سپاه به همراه من روانه کابل است. تو استقبال کن، از گفتار خود عذرخواهی کن. شاه کابل از شهر بیرون آمد و چون رستم را دید از اسب پیاده شد. تاج از سر برداشت، کفش از پای درآورد. دو دست بر سر نهاد، در برابر رستم به خاک افتاد و گفت: هر چه گفتم از مستی بوده. سزد گر ببخشی گناه مرا، کنی تازه آیین و راه مرا. ای جان پهلوان، تا مرا نبخشی بر اسب نخواهم نشست. شاه کابل همچنان با پای برهنه جلوی رستم حرکت میکرد تا دل رستم آرام شد و گناه او را بخشید. فرمان داد تا کلاه بر سر نهاده، کفش پوشیده بر اسب نشسته و همراه او روانه شود. نزدیک شهر کابل باقی بود بسیار زیبا، زمینی سرسبز با چشمه و جویبار. چون به دانجا رسیدن شاه کابل جشنی آراسته کرد. به هنگام جشن شاه کابل به رستم گفت: در نزدیکی اینجا میان کوه دشت شکارگاهی هست بی نظیر. همه دشت پر است از آهو و گور و حیف از حال که تا اینجا آمده ای شکار نکرده بروی. ای فرزند، چو زمان کاری باشد آن کار خواهد شد. چنین راز دارد جهان جهان، نخواهد گشادن به ما برنهان. بفرمود تا رخش رازین کنند، مه دشت پر باز و شاهین کنند. رستم تیر و کمان برگرفت و با شقاد و زواره روانه شکارگاه شد. چون به شکارگاه رسیدند، سپاهیانی که همراه رستم بودند هر یک به سوی پراکنده شدند. شقاد نیز از این دو جدا شد، اما زواره و تهمتن بر همان راه رفتند که در آن چاه بود. رخش به کناری که از چاه ها رسید. حیوان بوی خاک تازه را حس کرد، تن خود را جمع کرد. رستم هی بر آن زد رخش از جا جست، اما از بوی خاک تازه ترسید و میان دو چاه رسید، اما نمیخواست پیش برود. رستم به خشم آمد و تازیانه به رخش زد که هرگز چنان نکرده بود. رخش میان دو چاه مانده بود و خود عقب راه گریز میگشت. چون رستم بر او تازیانه زد، برای جستن به دو پای خود فشار آورد. دو پایش فرو شد به یک چاه سار. رخش و رستم در چاهی که پر از شمشیر و تیغ تیز بود در غلطیدند و رخش که خود پهلوان بود پهلویش دریده شد و تهمتن نیز بر تیغ و خنجرها فرو رفت و در دم بدانست که شقاد چگونه در راهش چاه کنده است. رستم به نیروی مردی و غیرت پهلوانی تن خیش را به کناره چاه رسانید و با خستگی چسبهایش را گشود که چشمش بر صورت شقاد افتاد. بدانست کان چاره و راه اوست، شقاد فریبنده بدخواه اوست. بدو گفت ای مرد بدبخت شوم، زکار تو ویران شد آباد بوم. از آنچه کردی پشیمان خواهی شد و دنیا به زودی تو را پاسخ خواهد داد. شقاد فریاد کرد همان جان که گفتی امروز پاسخ تو را داد. تا به کی میخواستی خون بریز و سرزمین مردم را از هر سو تاراج کنی و به هر ملت هجوم بری؟ اکنون دوران تو به سر آمد و در دام افتادی. در سخن بودند که شاه کابل از راه رسید. رستم را زخمی دید و تمام زخم‌ها نابسته و خون فشان. رو به رستم کرد و گفت در این دشت چه اتفاقی افتاده است؟ صبر کن، به زودی می روم تا طبیبی برای مداوای تو بیاورم. او زخم‌های تو را مرهم خواهد نهاد. و شروع کرد به اشک ریختن. رستم گفت ای مرد بدگوهر، روزگار طبیب برای من دیگر به سر آمده و تو هم به سر خواهی آمد و هیچ کسی زنده بر آسمان گذر نخواهد کرد. مردان بزرگان رفتند و ما چو شیر ژیان برگذر مانده ایم. چو من در گذشتم به اندک جانی، گور تو را خواهد گرفت. فرامرز فرزند من کین مرا خواهد خواست. سپس به شقاد گفت اکنون که در آستان مرگ هستم کمان مرا برگیر. تیری بزه کن و با دو تیر دیگر به من بده. تو اگر مدتی زنده ماندم و شیری از اینجا گذر کند مرا ندارد و به توانم از خود دفاع کنم. شقاد کمان را برگرفت و تیر را بران نهاد و با خنده آن را پیش تهمتن نهاد و زبرگ برادر همی بود شاد. تهمتن با سختی کمان را به دست گرفت. شقاد چون حالت رستم را دیز تیرش به ترسید سخت و در هر سو عقب سنگری میگشت تا خود را حفظ کند. فقط درخت چنار بزرگی نزدیک او بود که به علت عمر دراز میانش تویی شده، اما شاخ و برگش بر جای بود. شقاد خود را پشت آن درخت رسانید و پنهان شد. رستم چون چنان دید کمان را گوش تا گوش کشیده، خدا را یاد کرد و درخت و برادر را برهم دوخت. شقاد از پس زخم او آه کرد، تهمتن بر او درد کوتاه کرد. رستم سر به آسمان کرد و گفت یزدان را سپاس که از کودکی تا کنون همواره یزدان شناس بودم و اکنون که جانم به لب رسیده نیست، پروردگار امکان داد تا کین خود را بستانم. پروردگارا مرا زور دادی که از مرگ پیش، از این بیوفایی بستدم کین خیش. گناهم بیامرز و پوزش پذیر، کستی تو بخشنده دستگیر. راه تو پیامبران را پذیرفتم، چون تا دم مرگ آیین پاک خدایی را با خود دارم. روانم کنونگر برایت چه باک، به عشق نصیب من کن و آشکار نهان مرا ببخش که به سوی تو می آیم. بگفت این و جانش برآمد ز تن. و چون این بود مرگ جهان پهلوان، تهمتن رستم دستان، پهلوان بزرگ آریایی که افسانه های او و مردی و پهلوانیش در هر جا که آریایی ها رفتند اثری از آن برجاست. به روایت فردوسی رستم 107 سال در جهان زیست. یک آب از پس دشمن بدسگال، به از عمر بگذشته 107 سال. که در نوشته دیگر چنین آمده: دمی آب خوردن پس از بدسگال، به از عمر 70 و 80 سال. داستان مرگ زواره و آوردن تابوت رستم به زابلستان. زواره نیز در چای دیگر افتاد و دیگر سپاهیان هم همه از میان رفتند و از میان آنهایی که از سواران نجات پیدا کرد که در دم روانه زابلستان شد. چون به شهر زابل رسید فریاد کرد که چه نشسته اید؟ رستم و زواره و تمام سپاهیان از میان رفتند و فقط یک تن من باقی ماندم. خبر به زال دادند. بر خاک نشست و روی خراشید و نوح آغاز کرد و می گفت چرا پیش از این نمردم بزار؟ چرا ماندم من در جهان یادگار؟ دریغا گوا شیر دل رستما، فروزنده تخم نیرما. زجانم برانگیختی تیره کرد، که یاراست با تو چنین کار کرد. کنون من اگر کوه هامون کنم، وگر آب جیهون پر از خون کنم، مر این کینه را از که خواهم کنون، که بینم نیرزد جهانی بخون. کنون کان کمرگاه تو گشت چاک، چه گیتی به چشمم چه یک مشت خاک. زال فرامرز پسر رستم را خواست و فرمان داد تا به کابلستان رفته، کشتگان را به زابل آورده و شاه کابل را به سزا برساند. فرامرز با سپاه به سوی کابل حرکت کرد. چون بان شهر رسید، کسی از نامداران در شهر نمانده و همه گریخته بودند. فرامرز به شکارگاه رفت، دستور داد تا تختی آوردند. تن رستم را بیرون کشیدند، لباس از تنش کندند، با آب گرم سر و تن و ریشش را نرم نرم شستند. هر جا که زخم خورده بود دوختند، گلاب و کافور بر تنش ریختند. در کنارش مشک و عنبر در آتش سوزانیدند و لباسی از دیبا بر تنش کفن کردند. چون تن رستم را بر تخت نهادند، از دو تخت نیز بزرگتر بود. پس تابوتی از چوب ساج ساختند، همه درز چوب را با قیر پر کردند، مشکن بر ریختند و از چاهی دیگر زواره را بیرون آوردند. دریدگی های تنش را دوختند. درودگران نارونی بزرگ در جنگل پیدا کردند و از آن تخته کشیدند و از تخته ها اماری برای دو برادر ساختند. بعد پیلی آوردند و تن رخش را از چاه بیرون آورده و بر آن باز کردند، اسبی که دیگر در جهان نزاده و ندیده شد. آن اسب را نیز به زابل آوردند. دو روز در آن کارها بودند که از کابلستان تا زابلستان زن و مرد در کنار راه بر پای ایستاده بودند. در زمین جای پای نهادن نمانده بود. دو تابوت را بر روی دست دو روز و یک شب در راه آوردند تا به زابل رسیدند. در درون باغ رستم دخمه ساختند و دو تخت زرین در کنار هم نهادند. بر یکی رستم و بر دیگری زواره برای همیشه خفتند. هر کس که بود مشک بر پای جان پهلوان ریخت. مردم نوحه ها خواندند و سخنانشان این بود: کنون شاد بادی به خرم بهشت، کی استاند از داد و مردی سرشت. هم از دخمه بیرون شدند. بیرون دخمه گوری چون اسب برپا کردند و رخش را نیز جلوی دخمه رستم در دخمه کردند. چه نیکو اسبی بود که حتی یک لحظه هم از سوار خود دور نشد. با او زیست، با او جنگید، با او پیروز شد و با او مرد. فرامرز سوگ رستم را برپا کرد و بعد از آن لشکری به سوی کابل کشید. در خانه تهمتن را گشودند و سپاه و مردم را از گنج و درم بی‌نیاز کردند. به شاه کابل خبر رسید که اکنون فرامرز با سپاهی گران در راه است. او نیز سپاهی گرد آورد و به استقبال سپاه فرامرز رفت. چو دو لشکر صف کشیدند، فرامرز بدون هیچ سخن هی برست زد و بر قلب سپاه شاه کابل حمله بردند و با همان حمله کار را به سامان رسانیدند. ز گرد سواران جهان تار شد، سپهدار کابل گرفتار شد. سپاه فرامرز دشمن را پی کردند، بسیاری از ایشان را کشتند و بسیاری را نیز اسیر کردند. سپاهیان کابل همشان از مردم هند و سند بودند و عاقبت آنکه سلامت مانده بود گریخت و به سوی سند و هند رفت. شاه کابل را زنده در صندوق کردند و بر پشت پیل نهادند و همراه لشکر به شکارگاهی آوردند که در آن برای رستم و زوار چاه کنده بودند. همچنین از دیگر بت پرستان که خیش شاه کابل بودند 40 تن را به همراه آوردند. در کنار یکی از شاه‌ها به فرمان فرامرز زرد پی پشت شاه کابل را کشیدند، چنانکه استخوانش پدیدار شد و در همان چاه او را سرنگون آویختند تا بمرد. 40 بت پرست که خیشان شاه کابل بودند در آتش سوختند و از آنجا به سوی شغاد رفتند. شغاد هنوز بر تیغ رستم آویخته بود. فرامرز دستور داد تا آتشی چون کوه افروختند و شغاد و چنار را با هم به آتش کشیدند. سپس خاک کابل را زیر و زبر کردند و یکی از بزرگان زابل را امیر کابل نمودند. یک سال در سیستان سوگ بود، همین مردم جامه‌های سیاه و کبود در بر داشتند تا آن داستان نیز در این چرخ پیر کهنه شد. اما بشنو از داستان زال و رودابه. چنین گفت رودابه روزی به زال، که از رنج و سوگ تهمتن بنال. از آن روزی که جهان هست شده هیچ کس از این روز تیره تر ندیده. زال گفت نالیدن غم خوردن داروی دردی نیست. رودابه آشفته شد و سوگند خورد که در غم رستن نه لحظه‌ای بخوابد و نه لقمه‌ای بخورد. گفت باشد که زودتر بمیرم و فرزندم را در آن جهان باز یابم. یک هفته نخورد و نخوابید. چشمش تاریکی گرفت و تنش ضعیف شد. هر سو که میرفت گروهی به دنبالش بودند تا زبانی بر او نرسد. سر هفته از او خرد دور شد. ز دیوانگی ماتمش سور شد. به هنگام خواب به پخت و پس خانه رفت. ماری را در آب دید، دست برد و سرش را گرفت و کوشید تا از آن مار غذا بپزد. خدمتکاران مار را از دستش بیرون آورد و به کاخ بردنش. برایش غذا آوردند، خورد تا سیر شد. جای خواب نرم برایش آوردند و خفت. چون بلند شد، هر گونه خوردنی برایش بردند تا حالش به جا آمد. چون اوشش برگشت به زال گفت، گفتار تو با خرد یکی بود. آری رستم رفت و ما از پس او خواهیم رفت. سپس هر آنچه داشت به درویشان داد، با خدای جهان راز گفت. کی برتر از نام و از جایگاه روان تهمتن بشوی از گناه، بدان گیتیش جای ده در بهشت، برشته ز تخمی که ایدر بکشت. چنین بود داستان خاندان رستم. چو شد روزگار تهمتن به سر، به پیش آورم داستانی دگر. گشتاسپ چون عمرش به پایان رسید، پادشاهی به بهمن داد و درگذشت. و چون شاهی به اردشیر دراز دست رسید، بهمن سپاهی آراست و به کین اسفندیار روانه زابلستان شد. داستان مرگ فرامرز، آخرین پهلوان خاندان رستم. ای فرزند، آن زمان که بهمن بر سر زال پیر تاخت آورد، فرامرز در مرز کابلستان بود. به او خبر دادن که بهمن شاه با دستان چه کرده است. فرامرز در خشم شد و سپاه را روانه جنگ بهمن کرد. به بهمن خبر دادند فرامرز اینک میرسد. پس او نیز سپاه را آرایش جنگ داده و آماده کرد تا فرامرز نیز رسید. چون روبرو شدند هر دو لشکر صف کشیدند و سه روز و سه شب جنگ گروهی کردند. باد جنبش خود را به روی فرامرز برگردانید. بهمن از اینکه طوفان فرامرز را در میان گرفت شاد شد و فرمان داد تا سپاهش بر زابلی ها بتازند. سپاهیان فرامرز طاقت طوفان را نیاورده و پراکنده شدند. فرامرز دانست آن روز روز بلاست و این طوفان دام قضاست. فرامرز مردانگی کرد و یک تنه بر قلب سپاه بهمن زد و تا نزدیک شاه رفت و قلب سپاه را از هم درید. بهمن چو دلیری فرامرز را دید خیره ماند. بهمن به لشکر بانگ زد که گرد او را بگیرید. سواران چنان کردند. کمند بر سر دست آورده بر فرامرز حمله برده و کمندها را به سوی او پرتاب کردند. اما فرامرز یل یکی حمله آورد به سان شیر، بغرید چون اژدهای دلیر. دست بر گرز گران کرد و بر ایشان حمله آورد و جنگید. تنش زخم فراوان گرفته بود و توانش کاهش بیافت. بهمن گفت او را تیر باران کنید. چون باران که آن بگذرد بر درخت، یکی تیر باران بکردند سخت. آنقدر تیر بر پیکر اسب فرامرز خورد که فرامرز از اسب به زیر آمد، سپر بر سر گرفت و چپ و راست بر ایشان حمله کرد. سپاهیان بهمن چو دیدند حریف فرامرز نمی شوند، به یک بار دیگر بر لشکر او تاختند. سواران او را در میان گرفتند. تمام تن فرامرز چاک چاک شده بود. زبس خون از او رفت بیهوش گشت، بیستاد بر جای خاموش گشت. سرانجام فرامرز که توانی نداشت گرفتار شد. او را نزد بهمن آوردند. بهمن با کینه در او نگریست. با تمام خدمتهای خاندان او جان وی را نبخشید و دستور داد تا داری بلند برپا کردند و فرامرز را زنده بر دار آویخت و زکینه بکشتش به باران تیر. پشوتند وزیر بهمن که از آن کشتارها برنج بود بر پای ایستاد و گفت ای شاه، کشتن و قارت و جنگ و جوش کافی است. از خدا بترس، از بندگان او شرم کن. به گردش روزگار نگاه کن. همان است که بر آسمان میبرد و همان است که بر زمین میکوبد. کینه کافی است. اسفندیار برای مرگ به سیستان نرفت. رستم نیز برای افتادن در چاه روانه کابل نشد. فرزند سام نریمان را به بند کردی و اگر او بنالد به پروردگار، بلند اختر تو تیره خواهد شد. رستم تخت کیان را نگاه داشت. این تاج را رستم بر سر تو نهاد، نه گشتاسپ و اسفندیار. چو بهمن سخنان پشوتن را شنید پشیمان شد. از پرده سرای بهمن آگاهی دادند که ای پهلوانان، تاراج کشتن بس است، آماده بازگشت شوید. بهمن دستور داد تا پای دستان را از بند گشودند. تن فرامرز را به دخمه نهادند. پشودن در زندان به زال گفت اکنون به ایوان بهمن برو. رودابه چون زال را بدید زار بگریست و نوحه کرد که زالا، دریرا، رستما، ای نبیره نریمان، ای رستم کجا هستی؟ تو تا زنده بودی که آگاه بود که گشتاسپ اندر جهان شاه بود. چون تو رفتی گنج تو را تاراش کردند، ما را به اسیری گرفتند و پسرت را به باران تیر کشتند. مبیناد چشم کسی این روزگار، مبیناد بیاد اسفندیار. رودابه این سخنان را رو در روی پشوتن گفت. به بهمن آگهی دادند که رودابه را نمیتوان ساکت کرد. پشوتن از شیون رودابه رنگ از رخش پرید. مردم زابل به حرکت در آمدند. پشوتن به بهمن گفت ای شاه نو، به شبگیر از این مرز لشکر بران که این کار دشوار گشت و گران. بدین خانه زال سام دلیر، سزدگر نماند شهنشاه دیر. بهمن دستور حرکت سپاه را داد. هنوز روشنایی روز بر کوه نیفتاده بود که آوای کوسه رفتن بلند شد و سپاه از زابل به سوی شهر ایران حرکت کرد. از آن پس بهمن به آسودگی به تخت نشست و به آیین داد پرداخت و به درویشان درم بخشید. پایان.